ساعت 18 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی، طرفین بر وجود اختلافات عمده تاکید کردند. جلسه پارلمان عراق برای انتخاب نخست وزیر بار دیگر نیمه کاره باقی ماند. و ارتش اسرائیل به ساکنان بخش‌های شمالی نوار غزه هشدار داد خانه‌های خود را ترک کنند. درود بر شما شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. در 12 روز از دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی، وزیران خارجه آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا امروز یکشنبه وارد وین شدند. جان کری، لوران فابیوس و ویلیام هگ، وزیران خارجه آمریکا، فرانسه و بریتانیا، پس از ورود به وین تایید کردند که اختلافات عمده‌ای بین دو طرف وجود دارد و برای تلاش برای دستیابی به پیشرفت در مذاکرات به وین آمدند. و از جمله جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در این باره گفت:
مشخصا هنوز اختلافهای عمده زیادی داریم. بنابراین نیاز داریم که بررسی کنیم آیا می توانیم به پیشرفتی برسیم یا نه. منتظر دیدارهای مهم و گفتگوهای امروز هستم و مسئله خیلی مهم و حیاتی این است که مطمئن شویم ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست و برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است. این مسئله است که برای رسیدن به آن اینجا هستیم و امیدوارم که بتوانیم به پیشرفتی در این زمینه برسیم.
و اما برای بررسی بیشتر این موضوع، همکارم هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا، که برای پوشش خبرهای مربوط به گفتگوهای هسته‌ای به وین سفر کرده، الان روی خط تلفن ماست. هانا، چه میشه از این اظهار نظر جان کری و سایر اظهار نظرهای مشابه برداشت کرد؟
اون چیزی که مشخص هست اینه که صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا و همچنین وزرای خارجه بریتانیا و فرانسه، اگرچه که در برخی کلمات شاید تفاوت داشت، اما موضع کاملا متحدی بود. سعی کردن با خبرنگاران در میون بگذارن. البته وزیر خارجه آلمان اظهار نظری نکرد در هنگام ورود به هتل کوبورگ و معاون وزیر خارجه چین هم به دلیل بارش شدید باران ما موفق نشدیم که بشنویم که این مقام چینی چی اظهار نظری کردن. و از سوی روسیه هم وزیر خارجه به شهر وین نیامده به دلیل حضور در اجلاس بریکس در برزیل و مقام های پایین تر خودش رو به شهر وین فرستاده. این وزرای خارجه بر اختلافات اساسی تاکید کردند، اما در این حال گفتند که آمدند تا تلاش بکنند که این مذاکرات رو به پیش ببرند و تلاش کنند که شاید تا 20 جولای 29 تیر ماه که مهلت توافق شش ماهه ژنو به پایان میرسه، شاید بتونن که به یک توافق جامع و نهایی با ایران دست پیدا کنن.
هانا، پیش از اظهارات وزرای خارجه کشورهای غربی، صحبت‌های دیگری هم در طول روز شنبه مطرح شده بود و درباره موضوع اختلاف نظرها صحبت‌هایی شد. چه موضوعی رو طرفین به عنوان چالش برانگیزترین موضوع مورد اختلاف معرفی کردند؟
بله، در صحبت‌های چه پشت پرده چه به صورت علنی که مقام‌های مختلف داشتند، در این روزها و خصوصا در روز شنبه موضوع دامنه غنی‌سازی ایران و تعداد سانتریفیوژها مهمترین مسئله‌ای بود که به اون اشاره کردم به عنوان چالش برانگیزترین مسئله. و همچنین در از سوی مقام‌های ایرانی هم همین موضوع به عنوان مسئله کلیدی مطرح شده بود. و هفته گذشته رهبر ایران آیت الله خامنه‌ای هم این موضوع رو به عنوان نیاز قطعی کشور مطرح کرده بود. و در حال موضوع غنی‌سازی موضوع اصلی و چالش برانگیز بر سر میز مذاکره است. البته وزیر خارجه بریتانیا وقتی که به هتل کوبورگ اومد گفتش که امروز نباید توقع داشت که پیشرفت اصلی یا اون اتفاق آخر، منظور توافق، اون اتفاق بیفته، اما خود دارن تلاش میکنن که ببینن میتونن که چانه زنی رو پیش ببرن یا خیر.
هانا، حالا چه پیشبینی برای ساعتها و روزهای پیش رو تا روز 29 تیر ماه شده، روزی که عنوان شده که پایان مهلت گفتگوهای هسته‌ای است؟
بله، امروز دیدارهای دو جانبه و چند جانبه در جریان بوده. از صبح که دیداری با کاترین اشتون داشته، پس از اون وزیر خارجه آمریکا دیداری با هانتر آلمانی خودش داشته. البته باید اشاره بکنم که موضوعات داغ خبری این روزها از جمله بحران در غزه، موضوع عراق و ماجرای جاسوسی آمریکا در آلمان از جمله مسائلی است که مطمئناً در حاشیه این مذاکرات مطرح میشه. اما اصل امروز محمد جواد ظریف دیداری خواهد داشت با همسایه آمریکایی خودش، همچنین احتمالاً دیداری با سه کشور اروپایی که آمدن به این شهر خواهد داشت در دقایق پیش رو. و پیش بینی میشه که در طول هفته تا 29 تیر ماه این مذاکرات پیش بره. شاید برخی مقام ها به پایتختشون برای مشورت بازگردند. جان کری گفته که برای مشورت با رئیس جمهوری آمریکا به واشنگتن میره و پس از اون باید دید که آیا همانند آنچه که در ژنو اتفاق افتاد، اون اتفاق تاریخی که امروز محمد جواد ظریف رو اشاره کرده که همچنان شانس و فرصت دستیابی به اون وجود داره، اتفاق خواهد افتاد در 29 تیر ماه یا خیر.
ممنون از تو هانا. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا از وین گزارش میداد. و به رغم درخواست شورای امنیت سازمان ملل برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس، حملات دو طرف به یکدیگر همچنان ادامه دارد و ارتش اسرائیل از ساکنان بخش شمالی نوار غزه خواسته که این منطقه را ترک کنند و به سوی نقاط جنوبی تر غزه بروند. در همین حال گزارش شده که بیش از 165 فلسطینی در پی بمباران‌های غزه از سوی نیروی هوایی اسرائیل تا روز یکشنبه کشته شدند. بیشتر بشنویم در گزارشی از فریدون زرنگار.
به گزارش خبرگزاری آلمان، شنبه شب یک واحد از نیروهای ویژه اسرائیل در سواحل غزه پیاده شد. رویترز اما به نقل از حماس نوشت که نیروهای فلسطینی مانع پیاده شدن نیروهای اسرائیلی به سواحل غزه شدند. اسرائیل اعلام کرده است که این واحد پس از حمله به مناطقی که به گفته اسرائیلی ها محل پرتاب موشک به سوی اسرائیل است، از این محل عقب نشینی کرده است و در جریان این درگیری ها با چریک های فلسطینی 4 سرباز این کشور زخمی شدند. اسرائیل اعلام کرده است که گزینه حمله نیروهای زمینی به نوار غزه همچنان در دستور کار این کشور است. اسرائیل حملات ارتش خود به نوار غزه را به عنوان واکنش در برابر موشک پرانی حماس به مناطق اسرائیلی توضیح می‌دهد. برای اولین بار در تاریخ درگیری‌های فلسطینیان با اسرائیل، در روزهای گذشته موشک‌های پرتاب شده از سوی حماس تل آویو، فرودگاه این شهر و مناطق اطراف تل آویو را هدف قرار دادند. در پی موشک پرانی های حماس، یک اسرائیلی تا به حال زخمی و به شماری از ساختمان ها آسیب وارد شده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، از زمان آغاز حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه از سه‌شنبه گذشته تا روز یکشنبه 163 فلسطینی کشته و 1085 نفر زخمی شدند که در میان آنان کودکان و سالمندان هم دیده می شود. ارتش اسرائیل بامداد یکشنبه از ساکنان بیت الهیه در نوار غزه خواست خانه‌های خود را ترک و از محل خارج شوند. اسرائیل میگوید بیشترین شمار موشک‌های پرتاب شده به سوی اسرائیل از این محل شلیک شده است. شنبه شب در پی یک حمله هوایی اسرائیل، خانه رئیس پلیس غزه مورد هدف قرار گرفت که به نوشته خبرگزاری آلمان 18 نفر از جمله شماری از اعضای خانواده رئیس پلیس غزه کشته شدند. شخص رئیس پلیس غزه در این حمله به شدت زخمی شد. مقامات اسرائیل اعلام کردند که حماس تا کنون 800 موشک به مناطق اسرائیلی شلیک و نیروی هوایی اسرائیل هم به 1320 هدف در غزه حمله کرده است. در این میان اعلام شد که موشک‌هایی هم از خاک لبنان به سوی اسرائیل پرتاب شده است. در واکنش به شدت گرفتن بحران در خاورمیانه، قرار است روز یکشنبه وزیران خارجه 4 کشور غربی آمریکا، آلمان، بریتانیا و فرانسه در حاشیه مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در این باره با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه عرب هم بررسی درگیری‌های نظامی میان اسرائیل و حماس در نوار غزه را در دستور کار روز دوشنبه خود قرار دادند.
گزارش همکارم فریدون زرنگار بود از درگیری‌های اخیر نظامی میان حماس و اسرائیل. مجلس عراق که روز یکشنبه برای انتخاب نخست وزیر تشکیل جلسه داده بود، نیمه کاره ماند و 2 روز دیگر به تعویق افتاد. انتخابات پارلمانی عراق حدود 3 ماه پیش برگزار شد و نخستین جلسه‌اش 2 هفته پیش نیز نتوانسته بود رئیس جمهوری، نخست وزیر و رئیس پارلمان را انتخاب کند. دومین جلسه پارلمان جدید نیز که ظهر امروز یکشنبه برگزار شد تنها 30 دقیقه دوام داشت و پس از آن مهدی حافظ رئیس موقت پارلمان گفت از آنجا که هیچ توافقی بر سر نامزدهای 3 پست حاصل نشده ختم جلسه را اعلام می‌کند. نوری المالکی نخست وزیر عراق که از سال 2006 در این مقام است تحت فشار است که از نامزدی در این دور کناره‌گیری کند. دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بر سر بازشماری تمام آرا تحت نظارت بین‌المللی و تشکیل دولت وحدت ملی در این کشور به توافق رسیدند. این توافق توسط جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در نشست خبری مشترک با عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمد زئی در کابل اعلام شد. بیشتر بشنویم از محمد رضا یزدان‌پناه.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا جزئیات توافق دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را در حضور آنها اعلام کرد. به گزارش رادیو آزادی، آقای کری شنبه شب در یک نشست خبری مشترک با عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی گفت که دو نامزد درباره بازشماری تمام آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان توافق کردند. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، این بازشماری تحت نظارت بین‌المللی انجام می‌شود و برای آن تمام برگه‌های رأی از تمام ولایات افغانستان توسط نیروهای آیساف به کابل منتقل می‌شوند. جان کری افزود که هم آقای عبدالله و هم آقای احمدزی تعهد دادند که نتایج تفتیش آرا را بپذیرند و هر کدام آنها که به ریاست جمهوری رسید، بلافاصله برای تشکیل دولت وحدت ملی اقدام کند. نجیب محمود استاد دانشگاه کابل میگوید که شواهد ظاهری نشان می‌دهد عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی نگاه مثبتی به این توافق دارند. به گفته آقای محمود، بحران سیاسی چند هفته اخیر در افغانستان احتمال تجزیه این کشور را افزایش داد و همین مسئله باعث ورود آمریکا به موضوع شد.
چرا حوادث اخیری که در کابل صورت گرفت، دو مظاهره بسیار بزرگ که طرف تیم اصلاحات و همگرایی صورت گرفت، تا اندازه زیاد را زنگای خطر برای تایجه در افغانستان به صدا در آورد که میتونه برای منافع آمریکا و برای منافع اروپا در افغانستان درد سرساز باشه. این اساس فشار را که آمریکا در این مقطع وارد کرده ظاهرا هر دو کاندید آرام ساخته.
اما این استاد دانشگاه کابل چندان هم خوشبین نیست که پس از بازشماری آرا این آرامش همچنان باقی بماند.
برمیگرده به این که برای شمارش آرای مجدد که توسط یک هیئت با صلاحیت بین المللی و ملی صورت میگیره چقدر حاضر طرف و این قانع هستند. من هنوز هم زیاد باور به این ندارم که اینا قانعش را باشند، چرا که تیم اصلاحات همگرایی با پیشنهادهایی که داشتند احساس میشه که باید اونا به ارگ ریاست جمهوری برند و اگر در شمارش آرا به نفع اشرف غنی احمدزی اوضاع رقم میخوره معلوم شده که آیا واقعا جنای دکتر عبدالله
عبدالله عبدالله نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است که مدعی تقلب گسترده در روند انتخابات و شمارش آرا شده. حالا اما تشکیل دولت وحدت ملی در سخنان هر دو نامزد انتخابات که در حضور وزیر امور خارجه آمریکا بیان شد مورد تأکید قرار گرفته. نامزدان انتخابات ریاست جمهوری همچنین از حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان خواستند تا تاریخ مراسم تحلیف رئیس جمهور آینده را به دلیل بازشماری آرا به تعویق بیندازد. آقای کرزی هم از توافق و سخنان عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی استقبال و ابراز امیدواری کرده تا روند بازشماری آرا به سرعت آغاز شود و به پایان برسد.
گزارش همکارم محمد رضا یزدان‌پناه بود و باز هم خبری از افغانستان، این که خالد آگاه گوینده برنامه سرگرم کننده در یکی از رادیوهای محلی در شمال افغانستان روز شنبه هفته جاری با حمله افراد مسلح ناشناس در خانه‌اش به قتل رسید. بنابر گزارش‌ها این حمله ظهر دیروز شنبه در ولایت بلخ در شمال افغانستان روی داده و روشن نیست با چه انگیزه‌ای صورت گرفته است. فرمانده انتظامی ولایت بلخ می‌گوید تحقیقات در مورد قتل آقای آگاه آغاز شده است. نور آغاز شریفی مسئول اداره حمایت از خبرنگاران در شمال افغانستان به رادیوی اروپای آزاد گفت در 6 ماهی که از سال جدید میلادی می‌گذرد این 6 ماهین خبرنگاری است که در افغانستان کشته می‌شود. همچنین به گفته آقای شریفی از سال 2001 تا کنون 36 پرونده قتل خبرنگاران در افغانستان به ثبت رسیده است. شنوندگان گرامی، این مجموعه خبری در اینجا به پایان رسید. 15 دقیقه دیگه یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای تقدیم شما خواهد شد.